أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى غيوم يوم الدين. اللهم وفقنا بالجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. أذكرم كسي مطلب يرى در مقام باقی مونده متعرض میشن. مطلب اول این است که میفرمایند به این که مرحوم سید که زوال عین نجاست از کنم به مسح یا به مش معتبر نیست، یعنی اگر این که بالاخره پای انسان نجس شد به ملاقات با بولی یا قاذوری یا نجاست دیگر و بعد با مش راه رفت یا با مسح کردن پاک شد کافیه. اما اگر فرض کردیم قبل از اینکه مش کنه این نجاست را زائل کرد، مثلا کسی رفت روی زمین نجس پاش نجس شد بعد نجاست را زائل کرد به وسیله خرقه چیز دیگری بعد روی زمین راه رفت، کافیه در حصول طهارت یا نه حتما باید نجاست به وسیله مشی روی زمین یا مسح روی زمین طاهر پاک بشه؟ سید فرمودن نه، اون چه که لازم است این است که باید نجاست زائل بشه، حالا یا به وسیله مش یا به وسیله مسح، یا اینکه قبل از اینکه مش و مسح کند اگر با خرقه هم نجاست پا را پاک کرد بعد روی زمین پاک راه رفت پای او طاهر میشه و نجاستش زائل میشه، بلو این که زوال نجاست به وسیله راه رفتن یا مسح کردن حاصل نشده باشه. مطمئن میگه احوت این است که چرا زوال نجاست به وسیله مسح یا به وسیله مسح کردن روی زمین حاصل بشه. خب این مطلب را استادان ما قبول دارن. فرمان به این که در ادله ما نگفته که حتما نجاست باید به وسیله مش و رفتن روی زمین پاک بشه، بله مسلمه که باید نجاستی که حاصل شده در پا یا در کفش زائل بشود، مسلمه. اما اگر فرض کردیم قبل از اینکه قدم روی زمین پاک بگذاره طاهر شد زمین، پاش را شست، پاش را نجاستش را به وسیله خرقه از بین برد، ولی هنوز پا متنجسه. اگر پای متنجس را که خوش شده از نجاستش روی زمین گذاشت یا مسح کرد پاک میشه، بلو این که نجاست پا قبلا زائل شده باشه. مسئله قبلا گذشت عمدتا این است که در ادله‌ای که وارد شده نفرموده است که نجاست باید حتما به وسیله مسح کردن یا راه رفتن زائل بشه، گرچه مورد صحیحه احمد این بود که با مسح کردن، اما گفتیم که نه لزومی نداره، بلکه اگر بنا شد که پایی که متنجس شده یا کفشی که متنجس شده این رطوبتش به هر وسیله از بین رفت اما بعد روی زمین پاک قدم گذاشت پاک میشه اون پا و اون کفش. این مطلب هم گذشت. اونی که فعلا جنجال آفرین شده مسئله سومه، با اون این است که آیا باید زمینی که روی او راه می رود بناهست که کفش نجس یا پای نجس پاک بشه، آیا طهارت اون زمین شرط است یا طهارت اون زمین شرط نیست؟ روشن آقایون؟ پس بنابراین فرض کردیم که حالا یک کسی در یک همونطوری که در حسنه محمد حلبی وارد شد، یک کسی از یک زقاقی کوشهی که ملبس به بولست و نجسه راه رفته. خب بعد که راه رفت تمام شد، امام فرمود علیسه بعد از او زمین طاهر دیگه هست یا نه؟ زمین جافی؟ عرض کرد بله. گفت خب همون که روی زمین جاف دیگری راه رفت پاکه. سؤال عمدتاً در این مسئله سوم اینه که آیا اون زمینی که بنا هست روی او راه بره و بعد نجاست پا یا نجاست کفش از بین برود و کفش طاهر بشه، پا طاهر بشه، آیا اون زمین باید حتما طاهر باشه یا نه؟ بلو زمین طاهر نباشه اما زمین خشکیست که بعد از زمین زقاق نجس قرار گرفته، آیا کافی یا نه؟ در صحیحه زرا احمد این بار شد علیسه بعد از آل که ارض و نظیف، سوال کرد که آیا بعد از اون زمین نجس زمین نظیفی هست یا نه؟ از کل بله. فرمود که خب ان الارض یطهر بعضها بعضا. پس فقایون بحث مهمی که امروز میخوام مطرح کنم این است که آیا در اون زمینی که بنا هست مطهر باشه، راه رفتن اون روی او موجب طهارت پای ما یا موجب طهارت کفش ما میخواد بشه، آیا باید اون زمین حتما طاهر باشه یا ولو اون زمین طاهر هم نبود، اگر زمینی است که روش راه رفتیم موجب برای طهارت پا بشه؟ این مسئله است که امروز مطرحه. سید می‌فرمایند که شرط نیست، لازم نیست. اینی که در عبارت سید می‌فرمایند که هم نه، سید میگه بیشرط طهارت الارض، باید اون زمینی که روش راه میره که موجب طهارت بشه، اون زمین باید حتما طاهر باشه. پس اگر زمینی است و طاهر نیست و پای ما نجس شده، روی اون زمین اگر راه رفتیم نجس باقی میمانه و کفش و یال پای ما طاهر نخواهد شد. این بحث امروز. عرض کنم مرحوم آقای حکیم در مستمسک به 5 دلیل اشاره میکنه برای اینکه شرط است در این زمینی که به وسیله مشی روی او یا مسح روی او پاک میشه کفش ما یا پای ما، شرط است که این زمین طاهر باشه. 5 دلیل اقامه میکنه و در هر 5 دلیل خدشه میکنه و برای این اساس خدشه میگه نه، شرط نیست. اگر زمین فردن خوش باشه بل نجس باشه، روی او اگر شخص راه رفت، پای نجس او یا کفش نجس او پاک میشه. اما سید در عرب طهارت شرط میکنه. مرحوم آیتیم در ادله طهارت خدشه میکنه. سیدنا الاستاد هم به تبع مرحوم صاحب عروه طهارت زمینی که بنا هست مطهر باشه شرط میکنه. ما بد نیست که بحثمون را در ادلهی که برای طرف ذکر شده بحث اختصاص بدیم تا ببینیم که آیا واقعا شرط است طهارت اون زمینی که روی او بنا هست راه بریم یا مس کنیم یا شرط نیست. ادله‌ای که تمسک شده برای لزوم طهارت یکیش اینه که خب بنابراین ما اطلاعاتی که در مقام نداریم. بله، اگر معلومه که اطلاعات بود، یعنی ادله‌ای که گفت اگر روی زمین راه رفت پای نجس پاک میشه یا کفش نجس پاک میشه، اگر در این ادله اطلاعات بود، خب شما فضلا میدونید که اطلاق دلیل لفظیه، با وجود دلیل لفظی دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. بله آقایون، اما اگر اطلاق در ادله نبود طبعا نوبت میرسه به اصل. حالا اولین دلیل اشخاصی که گفتن طهارت شرطه، بگن خب در ادله‌ای که وارد شده که مشی کنه روی زمین یا اینکه قدم بگذره روی زمین دیگری یا محص کند تا پای او یا قفش او پاک بشه، در این ادله اطلاقی نیامده. چون اطلاق نداره فرض مسئله خاصیه، میگه آقا من بعد از روی زمین پاک را رفتم، یا مثلا فرض کنه امام میگه آیا بعد از روی زمین دیگه بودی یا نه، میگه بله. در این ادله چون اطلاق نیست، حالا ما شک میکنیم که آیا اگر پایمون را بعد از تنجس روی زمین نجس گذاشتیم پاک میشه یا نه، مقتضای استصحاب بقای نجاسته. درسته، این دلیل اول. علم شد آقایون؟ پس بنابراین پای ما فرض کردیم متنجس شد به خاطر رفتن از زقاقی که در صحیحه در حسنه محمد حلبی گفت در مسیر من زقاقی است، یعنی کوسه است که متنجسه. امام فرمود که بعد از او کوچه دیگری هست. بله، خب حالا ما میگم اون کوچه بعد باید طاهر بشه، شما میگید طهارت شرط نیست. میگه خب آقا ما شک میکنیم که اگر اون بعد از نجس شدن روی زمینی که متنجس راه رفتیم، شک میکنیم که آیا نجاست پای ما انقلب به طهارت شد یا نه، مقتضای استصحاب چی فضلا؟ نجاست دیگه. بگه خب پای ما که قبلا نجس شد متنجس شد قطعا، حالا شک میکنیم اگر روی زمین متنجس راه رفتیم آیا پاک شده یا پاک نشده، مقتضای استصحاب بقای نجاست پایه. این دلیل اسباب چی آقایون؟ اسباب سببی چیه؟ خافری خیلی این درود اشاره کردن. این استصحاب را گفتن بنابراین مقتضای استصحاب چون بقای نجاست پاس، پس کشف میکنیم که باید زمینی که روی او قدم میگذاریم یا مس میکنیم طاهر باشه. خب این را اشکال کردن به این که بسیار خوب، این که شما میفرمایید مقتضای استصحاب اینه، اولا عرض کنم مرحوم آقای حلی و همینطور آقای حکیم هر دو میگن بعید نیست که در ادله اطلاق باشه، زیرا در ادله فقط دیگه گفتش که آیا بعد از او زمین دیگری وجود دارد یا نداره، گفت بله، همین انقدر گفت بله، دیگه نگفتش که حتما اون زمین باید طاهر باشه. اولا اطلاق هست در ادله، فرضاً اگر اطلاق در ادله نباشه شما میگید استصحاب میکنیم بقای نجاست پا را، به قول آقای حکیم ما هم استصحاب میکنیم اصل موضوعی دیگر را، و اون اصل موضوعی دیگر این است که زمین طبق این که پاکه متحره، یکی از متحرات زمینه، میگیم این زمین متحر قبلا بوده، حالا که متنجس شده شک میکنیم که آیا متحریت زمین باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقای متحریت زمین را. میگیم زمین قبل از اینکه این زمین خشک قبل از اینکه متنجس بشه که مسلما متحر بوده، اما حالا شرط میکنیم که آیا چون که متنجس شده متحر نجس هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای متحریت را. خب اگر استصحاب در بقای متحریت جاری شد، دیگه نوبت به استصحاب مسببی که بقای نجاست پای ما باشه نمیرسه. زیرا اگر بنا شد که زمین متحر بود، بنابراین پای ما هم که روی زمین متحر قدم گذاشتیم موجب طهارت میشه. پس در عرض دو خصلت خدا قرار داد با اون متحریت. حالا شک میکنیم که به نجاست زمین متحریتش از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای متحریت را. اگر متحریت زمین ثابت شد، لا محاله دیگه نوبت به استصحاب بقای نجاست پا نمیرسه، زیرا پا روی زمین متحر قرار داده شده و زوال نجاست به وسیله زمین متحر حاصل شده. روشن آقایون؟ خب اما بعد آقای حکیم میگه اگر ممکنه کسی بگه که استصحاب متحریت معارض است با استصحاب نجاست، زیرا اینکه از یک طرف به قول شما شک داریم که آیا این زمینی که متنجسه متحریتش باقی مونده یا باقی نمونده، به قول شما استصحاب کنیم بقای متحریت را. از این طرف دیگر هم ما شک میکنیم پاک ممکن نجس شده بوده روی این زمینی که فعلا منتنجسه پاک شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست زمین را، بقای نجاست پا را. پس یک استصحاب استصحاب متحریت زمینه، یک استصحاب استصحاب بقای نجاست ارضه. این دو استصحاب با هم به تعارض تساقط میکنن. بعد آقای حکیم بگه نوبت میرسه به اسوالت طهاره، شک میکنیم که آیا پایمون پاک شده یا نه، میگیم اصل طهارته. درسته، چون کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. پس این اشکالی که در استصحاب بقای نجاست پا کردن و برای این اساس مرحوم وحید بهبهانی مرحوم شهید در ذکرا جمعی میگن طهارت شرطه در زمینی که راه میخوایم روش بریم، و اگر طاهر نبود مقتضای استصحاب بقای نجاست پا این است که پس پا با راه رفتن روی زمین متنجس پاک نشده. روشن آقایون؟ نه بله، حالا عرض میکنیم یه اشکال دیگریست که بعد میگیم. بله عرض میکنم حضورت که این پس دلیل اولی که اقامه کردن گفتن پس چون مقتضای استصحاب بقای نجاست پا این است که پا نجس بمانه، لذا پس باید بگیم یقین کنیم که پا زمین طاهره. این درست آقا، این دلیل اولی که ایشون اقامه فرمودن. دلیل دومی که البته بر این بعد مناقشه شده که چرا در ادله اسمی از این که زمین که میخوایم راه بریم روش پاک باشه نیامده، میگیم چرا دیگه، در صحیحه زراره گفت الیس بعد از ذلک که ارض نظیف، میگیم سوال راویه، راوی میگه من بعد از این که پا گذاشتم روی زمین نجس روی زمین نظیفی هم راه رفتم. امام فرمود کافیه، اما دیگه نگفت که حتما باید نظافت در زمین شرط هم باشه، در کلام امام نیامده. حالا این مطلبیش که استاد خوبی بود تمسک کرده، بعد عرض میکنیم بریم. پس این دلیل اول. دومی گنه ما توسل به استقرا میکنیم. میفرمان به این که ما هر جایی که گشتیم مواردی که شی متها تطهیر میکنه در شرع مقدس باید شی طاهر باشه تا بتوان مطهر باشه. این مسئله هم در حدث هم در خبث. مثلا در مورد آب، آب اگر بنا شد نجس باشه نه موجب زوال نجاست میشه نه موجب زوال به اصطلاح حدث میشه. باید آب هم پاک باشه تا بتوان رفع حدث کنه و هم باید پاک باشه تا بتوان رفع نجاست از لباس یا ظرف یا غیر ذلک کنه. پس بنابراین ما هر جایی که استقرا کنیم میبینیم که شرط است در شیئی که میخواد مطهر باشه باید این که اون شی خودش طاهر باشه، و الا اگر من این در زمین در از کنم که جمادم صادقه، در آب که صادقه در این هم صادقه، زیرا در مورد سنگ استنجا اولا در تیمم باید حدث که رفع حدث میخواد کنه باید زمین پاک باشه، در استنجا هم باید اون سنگی که به کار برده میشه یا کلوخی که برای مقعد به کار گرفته میشه باید پاک باشه تا بتوانه مقعد را از نجاست تطهیر کنه. پس ما عرض کنم دلیل میاریم برای این که به حسب استقرا تمام مواردی که ما در شریعت گشتیم دیدیم که باید شیئی که مزیله هم باید طاهر باشه تا بتوان رفع حدث کنه و هم طاهر باشه تا بتوان رفع خبث کنه. بنابراین زمینی را که طاهر نیست نمیتوان رفع نجاست از پای ما یا کفش ما کنه. درست شد؟ نفهمیدم چه گفتی؟ نمیشه
در بلوغ سنگ که خاک مالی بشه
زن، خب اون
خاک اگر مثلا ادرار هم اگر نجس باشه بعدا میتونه با آب پاک بشه.
خب بله، اما شاید بارشون بعد با آب پاک میشه. اون بلوغ رو از بین میبره، اون اثر بلوغ و اثر از کنیم که دهن سگ رو از بین میبره، اما موجب طهارت نمیشه. اون نقد شما وارد نیست. اینم اشکال سلال دومی که در اینجا ذکر شده. عرض کنم بودید که یک آقای آشق جواد فاضل محفظ الله آمده بود و عرض کنم بود در یکی از این مباحثی که اینجا مطرح کرد، به نظرم در پارسال بود کجا بود، که میگفت در موضوعات زن حجته. ایشون یک استقرایی کرده بود که زنون در موضوعات حجته. اگر این باشه خب بگیم در اینجا هم ما بر اساس زنی که از استقرا به دست میاد کشف میکنیم به این که پس باید زمین از کنم که طاهر باشه، بلا اگر ناجس بود موجب طهارت نمیشه. اما این فرمایش را که اشکال دوم باشه گفتن که نه وارد نیست. این حسس را ارز کنم که همین استقرایی که شما میگن، چون آقای حکیم میگه استقرا از کنم حجت نیست، موجب زن میشه و زنم دلیل برای حجیتش ما نداریم که بیایم بگیم که از این یک موجب زن میشه. حالا ولی اون که آقایشون اصرار داشت که زن در موضوعات حجته، نه اصل برای این که این زن لا یغنی من حق شیئا و زن حجیت نداره. بنابراین پس این نه. مسئله سومی که آقای حکیم بهش اشاره میکنه اون این استش که عرض کنم حضورتون که در صحیحه احول این قید آمده که چون ذکر کرده در سوالی که احول میکنه، میگه بعد از آلکه رفت از روی زقاق نجس به زمینی که نظیفه و طاهره. پس معلوم میشود که احول که یک مرد مطلع بر احکام شریعت بوده، داره میگه بعد از این که در زقاق نجس پا گذاشتم، بعد در زمین نظیفی آمدن پا گذاشتم. حضرت میگه که حالا که اینطوری پاکه، پس معلوم میشود که باید بعد از زمین نجس زمین نظیفی باشه، و الا اگر نبود چرا جناب آقای احول میگه که آقا من بعدا در زمین نظیف قدم گذاشتم؟ امام میگه ان الارض یطهر بعضه بعضا. جواب دادن که این هم حتی دلیلی نمیشه، زیرا اینکه عرض کنم حضورتون که این سوال در حرف نظیف که گفته من بعد قدم گذاشتم به مکان نظیف، این حرف آقای راویه، نه اینکه امام فرموده است که باید بعد قدم روی زمین نظیف بگذاری. بله، خود راوی فرض کرده که بعد از این که در زقاق نجس پا گذاشته بوده، بعدن زمین نظیفی بوده، اما امام نفرمود که حتما باید بعد زمین نظیف باشه. بنابراین فرض کلام راوی دلیل بر لزوم این که زمین مطهر باید پاک باشه حتما، من نجس نباشه نمیتونه باشه. این حرف راویه، به امام چنین حرفی را گفته. بله پاک میشه. بعدا تلیل آورد چون ان الارض یطهر بعضه بعضا، بعضها بعضا، نگفت الارض المطهر، الارض الطاهر یطهر. امام فرمود حالا که بعد از زمین نجس پا گذاشت روی زمین دیگر پاک میشه، اما نگفت که باید حتما اون زمین دوم طاهر باشه.
این تقریر
کردم، بله تقریر کرده فرضی که ایشون گفته، اما در این فرض دلیل بر از کنم این انحصار نیست. خب خب پس بنابراین اطلاق که میگیم درست، این روایت اطلاق نداره، اما دلیل بر اینم نمیشه که حتما چون در کلام راوی این قید آمده دلیل بر اینه که حتما طاهره. مطلب بعد این است که میگه به این که خب یه عطری مسلمه، میگن فاقد شی معطی شی نمیشه. آقای عزیز اگر زمین نجس باشه چگونه میتونه چیزی که خودش نجسه رافع نجاست بشه و ایجاد طهارت کنه؟ بنابراین این قاعده عقلایی که پیش همه مسلمه، من این است که فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه، بر این اساس میگیم زمینی که نجسه نمیتواند فاقد طهارته، نمیتونه ایجاد طهارت در پا کنه. اینه که میگیم یه اصل مسلمیه که هر عقل او را میپسنده، به هم سیره عقلا بر این مستقر و ثابته. آقای حکیم از این جواب میدن که آقا این قواعد در تعبدیات خیلی راه نداره. بله معطی شی فاقد شی معطی شی نمیشه، اما در مسائلی که تعبد محض در اونها هست ما نمیتونیم بگیم که حتما اونجا هم باید این قاعده حاکم باشه. ما اساسا خود این زمین را مطهر قرار دادن، خود این یه اصلی است که اغلایی نیست، یک هندون یک عمل تعبد محضه. بنابراین اون خدایی که زمین را مطهر قرار داده، اون خداوند متعال حالا به جهت عسر حرج هر علتی که بوده، یک این تعبد محض است که در زمین این را قرار داده. اما این که بنابراین ما بیایم بگیم که اون قاعده‌ای که بین مردم رایجه الفاقد شی معطی نمیشه، این معنا نداره. یه مطلبی هم که مرحوم استاد خودم رو همین اصرار داره، من به نظرم بسید ببینید آقایون فرق بین فاعل در اون جایی که شیء فاعلیت داره و در اون جایی که نه سببیت داره. بله در فاعل میگن در علت فاعلی فاقد شیء معطی نمیشه. اینم در دلم میگن اگر بنا شد که خدایی در عالم وجود نداشته باشه چگونه میتواند ایجاد موجودات کنه؟ حتما باید یک شیء باشه موجود تا بتوانه ایجاد وجود کنه. بله اگر شما خواسته باشید به دیگری پول بدید به عیاشی زندگی را اداره کنید، بگیم باید خودت دارای مال باشی تا بتوانی دیگری را از فقر و بسمس گرسنگی نجات بدی. اما این مسئله در فوائل قایی و امثال ذالک معلوم نیست صادق باشه. فاقد شیء معطی شیء نمیتونه باشه، درسته؟ این هم اصلا در سند فاعلیه، در علت فاعلی فاقد نمیتونه معطی به غیر باشه. اما در مورد زمین که فاقد و چیزی نیستش که ما بگیم که زمین میخواد به دیگری طهارت را بده. زمین مگه زمین میخواد طهارت را بده؟ زمین یک سببیست برای اینکه خداوند متعال حکم طهارت را بر پای نجس یا کف نجس بار کنه. لذا این قاعدهی که خیلی در دست پا افتاده و از کنم بهش تمسک کرده ان که فاقد شیء معطی نمیتونه باشه، پس بر این اساس حتما باید زمین طاهر باشه. مگه زمین طهارت به پا میده؟ به اراده خدا زمین منشأ شده برای اینکه پای نجس پاک بشه. بنابراین این اعطا دادن از طرف زمین نیست. لذا این اشکال هم وارده هم بر مرحوم استاد خویی که فرموده این ارتکاز عقلایی دلیل است که باید زمین طاهر باشه، و هم بر دیگرانی که به این تمسک کردن. باشه دلیل نمیشه. در اونجا میگه هر جا دلیل برای شده که پاک بودن دلیل برای مطابع دلیلیم. خب بشوند وقتی دلیل آمده که نمیتونی حرف بزنی، وقتی اونجا دلیل وارد شده دیگه در مقابل دلیل نمیتونی حرف بزنی. اما مسئله دیگری که آقایون بهش تمسک شده، حدیث معروف جعلت لیل ارزو مسجدن و تهورا، پیامبر اکرم فرمود که خدای متعال زمین را برای من مسجد یعنی محل سجود و تهور یعنی مطهر قرار داده. خب اگر بنا هست که زمین به طبق این حدیث مطهر باشه، لا محاله باید زمینی که مطهر است طاهر هم باشه تا بتوانه مطهر غیر باشه. که اصلا گفتن طهور یعنی ما یکون و طاهرن به نفسه مطهرن لغیره. این حدیث میگه زمین را خدا برای من طاهر قرار داده و مطهر غیر هم قرار داده، قبوله. اما آیا این حدیث شریف میخواد به ما بگوید که حتما باید زمینی که روش راه میریم حتما باید طاهر باشه؟ ببینید آیون، بله خدای پیغمبر میگه زمین به نفسهی طاهر است و به نفسهی هم مطهره. اما در مطهریت طهارت هم شرطه. اینی که نگفتش که پیغمبر فرمود خدای متعال زمین را برای من طاهر قرار داده و همین زمین را مطهرم قرار داده. بسیار خوب، طاهر است زمین، بله به نفسهی زمین پاکه، مطهرم هست، وقتی کسی روی نجسی پای نجسی روش رفت پاک میشه. اما نگفتش که در مطهریت طهارت شرطه. که اگر میفرمود در مطهریت طهارت شرطه، بله، اما در اینجا نگفته است که مطهر بودنش مشروط به طهارته. میفرماید زمین هم طاهر است هم مطهره، اما اینکه حتما در مطهریتش هم طهارت شرطه این را دیگه اثبات نمی کنه. بنابراین بگیم دلیلی نمی کنه بشه برای اینکه پس حتما باید زمین مطهر غیر هم باشه. یک دلیل دیگری که تمسک کردن میگه که اینی که مرحوم وحید هم اشاره کرده، میگن که معتبر از سبق طهارت در مطهر. ما در هر جایی که فحص میکنیم میبینیم هر شیئی که میخواد مطهر باشه باید خودش قبلا طاهر باشه، و الا اگر خودش طاهر نبود نمیتونه مطهر غیر باشه. بعد میگه ما در تمام مواردی که استثناء کردیم در مورد آب و غیر آب، شیئی را که اونجایی شیئی میتوانه مطهر باشه که خودش طاهر باشه، و الا اگر نبود نه. اون وقت اشاره میکنه که این قانون متفقون علیه بین فقهاست، چنان که مرحوم وحید این مطلب را نقل کرده. اما باز اشکال شده برای این که آقای جناب آقای وحید با همه عظمتی که برای شما قائل هستیم، این که لازم است قبل از این که مطهر باشه خودش طاهر باشه، این مسئله از کجا در آوردین شما؟ بسیار خوب، در آب این مسئله صادقه که باید آب طاهر باشه تا مطهر غیرم بشه، اما از کجا این مسئله در مورد زمینی که یک امر یابسی است و مورد ابتلاع بشریت هم قرار گرفته و خدای متعال تسهیلاً علی العباد مشی روی او را مطهر قرار داده، این قاعده ای که میگه متفقون علیها هست در همه جا، نه، همچی چیزی نیست که در همه جا ثابت شده باشه که حتما باید هر شیء که مطهر است قبل از مطهریتش طاهر باشه. لذا روی این که این ادله مورد خدشه قرار گرفته، گرچه مرحوم آقایم در آخر میگه والله اعلم به حقایق الامور، درسته اینش مسلمه، اما برمیاد که چندون دلیل قویی برای این که باید حتما زمین طاهر باشه نداریم. بله، استاد خویی رضوان الله علیه تمسک کرده به دو چیز برای این که لازمه، یکیش همین قاعده ارتکاز و اغلایی که جواب این ارتکاز و اغلایی نیست که در تعبدیات ارتکازات خیلی ارتکازات و اغلایی دلیل نیست، دیگری تمسک میکنه به همون صحیحه احول که چون وقت گذشت میگیریم برای شنبه و الحمدلله.